عرض شد که طبق مبنای مرحوم متعارف، یعنی که علم اجماعی را منوط به، یعنی قیام علم اجمالی را به وجود عینین یا اعیان خارجی شبهات محصور میدونن و حکم را بر خود اون موضوع من حیث هو و مترتب میکنن، چاره ای نیست از اینکه در این بیان مرحوم آخوند که ایشون فرمودند در صورتی که اضطراب طاری بشود بر علم اجمالی، شبهه در این صورت مشکوکه، یعنی تکلیف مشکوک الانطباق است بر طرفین علم اجمالی، و وقتی که تکلیف مشکوک الانطباق شد در این صورت مقتضا احتیاط است، زیرا اون تکلیف به حال خود باقی است و گرچه احد طرفین به واسطه اضطراب از اطراف علم اجمالی خارج میشه، ولی طرف دیگر هنوز در احتمال انطباق تکلیف باقی میمونه و در این صورت استصحاب بقای تکلیف مقتضی احتیاط این. خب مسئله عرض شد و اشکالی که بهش وارد میشه در ضمن صحبتی که راجع به این قضیه شد، انشاءالله امروز سعی کردم بر این که این تقریب و بیان مرحوم کمپانی تمام بشه تا اینکه اگر شد به اصطلاح ما دیگه از این مسئله فراغت پیدا بکنیم و به اون سایر مطالبی که در دست داریم انشاءالله برسیم. شاید گفتم که یه مقداری مسئله فشرده تر باشه و اون بیان و تفصیل بیشتر نباشه و به نظر میرسه که در اطراف این قضیه اونطوری که باید و شاید این صحبت شده و غیبت مطلب تا حدودی بیان شده در دست جمعی، که خب در آخر قضیه هم میکنیم دیگه مسئله مجمالی به نحوی که اون حقیقت وریشه و اساسش کاملا روشن بشه اون رو به صورت بیان میکنیم. شبهاتی که در این زمینه قوم کردند، طرق مختلف برای استدلالی که کردند، اینها همه بیان شده چه افرادی که قائل به احتیاط هستند در صورت فقدان یا در صورت ابتلاء به احد الاطراف در علم اجمالی، و یا افرادی که قائل به براءت هستند و اباحه هستند در این صورت، افرادی که قائل به فصل هستند در صورت فقدان، قائل به احتیاط هم ولی در صورت اضطراب، قائل به احتیاط چیز براءت هستند، اینها خب ادله شون به اصطلاح روشن شد در ضمن مسائلی که بیان شد. مرحوم کمپانی در تتمه مطلب دیروز یک انقلتقلتی میکنه و به نظر میرسه که این جایی برای این قضیه نداره مگر در همون اصول خیلی قدما و زمان مرحوم صاحب فصول و نزای قومی، اینها یه همچین مسائل مطرح بود، ولی خب دیگه در این زمانه این مطالب دیگه جایی نداره. و او این است که اگر نظر رفقا باشه در صورت تکلیف به نهی و تکلیف به ترک، یک نظریه ای بود که شارع وقتی که تکلیف به ترک می کند و تکلیف به نهی و احتراز می کند، به تعداد زمانهای قابل انطباق بر هر تکلیف وجود داره. یعنی اگر وقتی که میگوید لا تشرب الخمر، به تعداد زمانهای این تناول خمر و شرب خمر تکلیف به اجتناب وجود داره. مثلا اگر خمر در مقابل انسان باشد یک ساعت، این یک ساعتی که شارع میگه لا تشرب الخمر، این منقسم میشود به تکالیف متعدده به تعدد از منه. فرض کنید که در هر مرتبه، فرض کنید که 5 ثانیه 10 ثانیه طول میکشه انسان یه شرب کنه، این یک ساعت را شما تقسیم بر 10 ثانیه بکنید، ببینید چقدر همینطور تکالیف پشت سر هم هست که بر اتیان به تکلیف و اطاعت مولا به ترک جمیع از منه و مخالفت با مولا به اتیان لحظت ما به یک فقط زمان منطبق تحقق پیدا خواهد کرد. پس بنابراین لازم نیست که شخص در مخالفتی که با مولا می کند به تعداد از منه این ترک این شرب خمر کنه، بلکه همین که صرفاً به یک زمانی که منطبق بشود بر شرب خمر مخالفت کنه، این ترک این تکلیف را کرده و ترک اطاعت را کرده. پس بنابراین به تعداد اجزاء ظرفیه محدوده تکالیف متعدد وجود دارد که هر کدام ارتباطی با دیگری ندارد و هر کدام اینها یک تکلیف خاص دارد و یک میزان محدودی دارد. حالا در اشکالی که بر این مسئله وارد میشه این است که در صورتی که مکلف مبتلا بشود بر مورد اضطرار، خب مشخص است که این تکلیف به تعداد ازمنه نواهی متعدده این در بر دارد. وقتی که نواهی متعدد داشت، یعنی هر زمانی برای خودش یک تکلیف خاص است که او تکلیف را قابل استصحاب نیست، نمیتوان انسان تکلیف را استصحاب کنه. الان تکلیفی زمان ناهازا لا تشرب الخمر است، در یک ثانیه بعد دوباره لا تشرب الخمر است، که نه این ملائکه دائما دارن میگن لا تشرب الخمر و در همون موقع لا تشرب الخمر یک ملاک جدا و یک تکلیف جدایی است، اختصاص به اون برهه از زمان داره، نه ربطی به قبل دارد و نه ربطی به بعد دارد، هیچ کدام ارتباط نداره. بنابراین علی‌هذا در صورتی که مکلف مبتلا به مورد مضطر الیه بشود، این حسه این تکلیف مشکوک الانطباق نسبت به یکی از طرف منتفی میشه، نسبت به یکی منتفی میشه. وقتی که منتفی شد، نسبت به طرف دیگر می شود مشکوک تکلیف، نه معلوم تکلیف. پس بنابراین گرچه احتمال خمریت در طرف دیگر موجود است، ولی این احتمال خمریت به چه ملاکی منجز باشه لولا الاستصحاب؟ اگر استصحاب بقای تکلیف قبل را ما نداشته باشیم، در مانحنفی این طرف دیگر به چه ملاکی دیگه منجزه؟ منجز نیست. اگر ما یک تکلیف داشتیم، خب همون تکلیف قبلی در صورت شک در تکلیف همون استصحاب میشد، همون استصحاب میشد و تکلیف به اون اجزاء بعدی سرایت پیدا میکرد. ولی وقتی که تکلیف نسبت به زمان خودش خاص است، پس بنابراین ما هیچ دلیل بر استصحاب نداریم، در حالی که در استصحاب بقای موضوع شرط است و اینجا خود موضوع با مضی زمان هم منتفی شده. هر تکلیفی منتفی شده با مضی زمان، تکلیف به صلات ظهر، این مربوط به صلات ظهر امروز است. صلات مغرب تکلیف جدایی را دارد، هیچ ربطی به صلات ظهر نداره. و وقتی که وقت غروب می شود دیگر تکلیف به صلات عصر در اینجا منتفی شد، تکلیف جدیدی آمد که صل صلات المغرب. حالا اون شخص نماز عصر خونده یا نخونده دیگه تمام شد، اون احتیاج به یک تکلیف مجدد و قضای مجددی دارد. اگر داشته باشیم نش داشته باشیم فقط به گناه کرده و آتم از سوی ما. یعنی تکالیف متعدده هیچ کدام ارتباطی با همدیگر ندارن که حالا که صلات عصر رو نخونده استصحاب وجوب را میکنیم، بگیم قبل از صلات مغرب باید صلات عصر رو احیا میکنیم. نه دیگه، وقت تکلیف تمام شد و با تمام شدن وقت تکلیف مجدد آمد. اینا میگن همینه مسئله. وقتی که تکلیف ها را ما منقسم کردیم بر اجزاء زمان، هر تکلیفی به یک جزء از زمان تعلق میگیرد و متعلق تکلیف شرب خمر همون جزء است، شرب خمر همون زمان است، خمر در این زمان است. مخصوصا که حالا با این نظریه، با نظریه فلاسفه هم توأم بشه که در هر زمانی وجود خاص یختص به، پس بنابراین در زمان در ساعت 5:22.30 این نه تعلق گرفته است به خمر موجود در این و در این به اصطلاح لحظه و خمر بعد از این لحظه، له وجود آخر یتعلق به این تکلیف آخر بلا یرتبط به. بله 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 دیگه دیگه اون تعلق به تکلیف قبلی نداره، هر کدام برای خودش این مسئله. حالا خدا رو حل کرد اینا فیلسوف نشدن و الا دیگه معلوم نبود چه ترتیبی میدادن این خلق الله رو. رو خدا نگاه کنید، به تکلیف تعلق میگیرد، به چیزهای متعدده، به تطور این چیز که اصلا آدم میخنده دیگه. اینا خیلی واسه که باشه خوش میگذشته، خیلی سر دماغ بودم. بله بله، با یک حلیله جمیله هم صحبت بودند و حالا هوایی پیدا کردن و گفتن حالا یه فرعی هم مطرح. باید دید این مطالبی که نوشتن چه وقتی بوده نوشتن، در وقت فراغت و سر کیفی و نشاط و اینها بوده یا دیگه حوصله و از درس برگشته بودن و در سرشون شروع و فلان و با دو نفرم دعوا کرده بودن و خدا نکنه دیگه کفیر و ملاقی هم در منزل حوالهشون شده بود و دیگه یه چیز اون موقع حالا چیزی نمی‌نویسن می‌زنن، ولی اینجا کمی سر کیف و دماغ معلوم میشه که علت خارجی بوده که خود فکر جولان داشته. مرحوم کمپانی میفهمد نه آقا ما که اهل دل و دماغ نیستیم، این حرفا رو قبول نداریم. تکلیف یا تکلیف مطلق است و واجب واجب مطلق است یا واجب واجب مشروط، از این دوتا که خارج نیست. اگر تکلیف واجب، اگر واجب واجب مطلق باشه در اینجا و وجوب اعتراض در اینجا به نحو اطلاق باشه، پس منابره این اطلاق دیگر زمان خاص و مشروط به استقرار و عدم استقرار که دیگه نیست. لا تشرب الخمر، یا مثلا اجتنب عن الخمر، این اجتنب عن الخمر تکلیف مطلقه. حالا علم به استقرار پیدا بشه یا پیدا نشه، استادین ها هیچ کدام در تحقق تکلیف و در عمد تکلیف دخالت ندارد. خب در این صورت وقتی که عهد طرف این به واسطه استقرار از اطراف مجموعی خارج شد، استصحاب همون بقای تکلیف مطلق مقتضی احتیاط. خب این در این اصطلاح بحثی نیست. حالا اگر کسی بگوید نخیر، تکلیف به اجتناب، این تکلیف واجب مشروطه. واجب مشروط هم دو جور داریم. یک واجب مشروطی داریم که علم به اون حد، علم به خود همون به اصطلاح شرط و شرایط اون واجب، اون مدخلیت دارد در اون بقای تکلیف. یک واجب مشروطی داریم که مدخلیت ندارد، فقط علم به اون مذهب و به اون شرایط فقط به عنوان منجز تکلیف است و به عنوان به اصطلاح فعلیت دهنده تکلیفه، ولی تکلیف به حال خودش هست. در اون واجه مشروطی که خود علم به اصطلاح شرط باشد، در اون جاییست که اون علم خودش به عنوان جزء العله برای واجب به عنوان شرط متأخر ممکنه لحاظ بشه. پس بنابراین اگر در ما نحن فی مکلف علم به اون اضطرار پیدا کند، این علم به اضطرار به عنوان علم به شرط مانع میتواند جلوی این تکلیف را بگیرد. ولی نه، اگر قرار باشه بر این که واجب این مشروط ما این علم به عنوان فقط منجز تکلیف باشه، خب علم به احتیاج، علم به اضطرار در ما بعد این هیچ دخالتی در تنجد تکلیف ندارد، بلکه این اقتضا می کند که تکلیف من اول الان در اینجا منجز بوده. یعنی گرچه اضطرار بعد آمده است و مکلف بعد از علم اجمالی علم به اضطرار پیدا کرده، نه قبل از علم اجمالی، ولی این علم به او به قبل بعد از علم اجمالی به اضطرار به عنوان شرط متأخر برای تکلیف است از اول، که همه شعار از اول گفته اجتنب عن الخمری که انت تبتلی بالاضطرار بعد الاطراف بعده، به این کیفیت. یعنی اون علم به اضطرار به عنوان شرط متأخر برای تنجز از اول آمده. یعنی از اول که شارع میگه اجتنب عن الخمر، نمیگه اجتنب عن الخمر مطلقا، تازه اگرم بگه مطلقا هر دو شامل میشه، هم موقع غیر اضطرار موقع اضطرار رو، نه میگه اجتنب عن الخمری که فردا ابتلا پیدا میکنی به اضطرار بعد الاطراف. پس این به عنوان شرط متأخر منجز تکلیف از اول امر، پس از اول امر باید نسبت به طرفه تنجز پیدا کنند. حالا فردا ابتلا پیدا میکنه بعد رساب نسبت به رقیهشی با اونه. پس بنابراین مرحوم کمپانی میفرمایند که بنابر این دو فرض فقط یه فرضش هستش که به عنوان مانع باشه، یعنی اون علم به شرط به عنوان مانع برای حد ده برای تکلیف قرار بگیرد، والا در این دو صورت این باز علم اجمالی در این صورت استصحابش اقتضای احتیاط را میکنه. این مطالبی که تا امروز عرض شد، این تقریر صحبت مرحوم کمپانی تا اینجا تمام شد. بعد از این ایشون دیگه وارد در حاشیه دیگه میشن و مطلب دیگه از مرحوم آخوند رو در اینجا به اصطلاح بیان میکنه. به نظر میرسه که در این مباحثی که من سعی کردم به طور مستوفا کلام مرحوم کمپانی رو با توجه به حواشی دیگه مطرح کنم، اون طرفین استدلال در علم اجمالی روشن شد و مسئله بیان شد. اون کسانی که قائل به احتیاط هستند، قائل به استصحاب تکلیف هستند در صورت علم اجمالی، اشکالی که بر اونها وارد شد بر مبناشون عرض شد که در صورتی که شما علم اجمالی را قائل به دو طرف خارجی میدانید، با وجود فقدان یکی چطور در این صورت دیگه باز موضوع باقی است، و یا اینکه اضطرار به یکی از دو طرفه چطور موجب میشود که موضوع باقی باشه و با بقای موضوع شما بتوانید استصحاب کنید. چون شرط در استصحاب بقای موضوع است و شکی نیست که علم اجمالی همونطوری که حدوثاً علت حدوث علم اجمالی تحقق دو طرف یا اطراف است، بقاءً هم همون علت علم اجمالی و بقای علم اجمالی و استمرارش باید تحقق طرفین باشه. نمیشه که ما علم اجمالی را حدوثاً معلول برای تحقق طرفین بدانیم ولی بقا هم نخیر، این نه این به اصطلاح نباشه. این بنابر نظر به اصطلاح این قوم نسبت به این قضیه بود که عرض شد. در مقابلش استدلال اون افرادی قائل به براءت هستند که همین دلیل رو میارن که حدوثاً و بقا هم احتیاجی به بقای طرفین و استمرار طرفین داره، و وقتی که این علت مبقی منتفی شد، پس بنابراین علم اجمالی هم که معلول است منتفی خواهد شد. با توجه به مبنایی که و مسئله‌ای که خدمت رفقا عرض شد نسبت به علم اجمالی، که در علم اجمالی صرف اون مصداقیت عنوان مطرح است، این حدوثاً وقتی که مطرح شد همین علت مبقیه میشه برای بقای تکلیف، اما کله باید از عهده تکلیف در این صورت باید خارج بشه. با توجه به بیانی که شد دیگر جایی برای استدلال طرفین باقی نمیماند و مکلف باید نسبت به طرفین علم اجمالی احتراز داشته باشد، چه استقرار قبل از طرق علم اجمالی باشد، چه استقرار بعد از طرق علم اجمالی باشد، چه فقدان احد طرفین، چه فقدانش قبل از علم اجمالی باشد یا فقدانش بعد از علم اجمالی باشد، که فقدان قبل از علم اجمالی رو مطرح نکردن، ولی کن باز در این مبنای ما باز هم می آید. یعنی اگر فرض بکنیم که قبل از این که علم اجمالی تعلق بگیرد، یکی از دو طرفین شبه چی از بین رفته؟ از بین رفته. حالا یه طرف شبه فقط باقی مونده. الان یه مرتبه ما علم اجمالی پیدا میکنیم که اما هازا خمران او اونی که دیروز از بین رفته و فقدان پیدا کرده، باز علم اجمالی در اینجا منجزه و تفاوتی در این قضیه نمیکنه. این ما حسد مطلب بود. البته این رو من فقط گفتم به عنوان این که این تا محدوده بحث تا اینجا، اما تا اینکه به یک نقطه برسیم و مسئله تمام بشه، خب هنوز چیز هست که انشاءالله فردا این رو بسا فردا و هفته دیگه این مسئله رو ما ادامه میدیم و بیان بزرگان هم در این زمینه عرض میکنیم. راجع به مسئله فلسفه هم من دیدم که اگر فردا بخواییم اون بحث رو، بحث فقهی رو بخواییم بگیم، با چهارشنبه دیگه نمیرسیم به اون چیز. لذا به جای اون بحث فقهی به جاش همون فلسفه رو ادامه بدیم که بتونیم تا فصل دوم رو هم مسئله هست تمام بشه. بعد انشاءالله اون وقت اگر در اوقات تعطیلی یا بعد اون رو میتونید انجام بدید.
مگر اینکه بخواییم همین سر همین پس باشیم این پانه ای بگیده خواهدی راحت بگیده از این باید هم باید سلام.